إلى فلا تنهر.
اذان ظهر به افق کابل،
مؤذن استاد سید متولی عبدالعال.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة
آرزوی قبولی طاعات و عبادات داریم برای تک تک شما دوستان عزیز و مؤمن خود.
الهی، عارفان نغمه آزادی سرودند و در سایه سار آزادگی غنودند، از زلال قرآن نوشیدند و لباس ایمان پوشیدند و در وصل جانان کوشیدند. ما را به آنان که جز آستان دوست نبوسیدند و جز از گلستان دوست نبوییدند ببخشای. ای آن که بی همتایی و بخشاینده هر دو جهانی، ای آن که از همه چیز آگاهی و بر همه چیز توانایی، تو را می ستایم، تو را می ستایم که سزاوار ستایشی، تو را می ستایم که خطا پوشی و توبه پذیر، تو را می ستایم که پوشاننده هر عیبی و بخشاینده هر گناه.
دوستان عزیز و همراهان نهایت گرانقدر، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. در پناه خداوند مهربان باشید.
ساعت 12 و وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
سفر معاون صدر اعظم قزاقستان به کابل برای گفتگو با طالبان. بررسی تطبیق توافقات سفر وزیر خارجه پاکستان به کابل در گفتگوی تلفنی متقی با اسحاق دار. و خوشبینی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به مذاکرات هسته‌ای ایران و امریکا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور یکایکتان. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. مشروع خبرها. معاون صدر اعظم قزاقستان در رأس یک هیئت بلندپایه به کابل سفر کرد. سریک جومانگارین معاون صدر اعظم قزاقستان در رأس یک هیئت بلندپایه به کابل سفر کرده است تا با مقامات طالبان درباره روابط دو جانبه و مسائل اقتصادی گفتگو کند. این سفر به امضای یک توافق اقتصادی جدید بین دو طرف منجر خواهد شد. وی در این سفر با مقامهای طالبان به ویژه ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی صدر اعظم حکومت طالبان دیدار خواهد کرد تا درباره تقویت روابط اقتصادی و سیاسی دو کشور گفتگو کند. جومانگارین در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت در این سفر یک توافق اقتصادی بین قزاقستان و افغانستان به امضا خواهد رسید. یکی از محورهای اصلی این گفتگوها بررسی پروژه خط آهن افغان ترانس است که به عنوان یکی از پروژه‌های مهم زیرساختی در منطقه مطرح می‌شود. معاون صدر اعظم قزاقستان این سفر را ویژه توصیف کرد و اشاره کرد که وی با مقامات طالبان حداقل دو بار در سال دیدار خواهد کرد. همچنین او به همکاری‌های گذشته بین هیئت‌های قزاقستان و طالبان اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد که این سفر به گسترش همکاری‌ها و روابط دو جانبه منجر شود. قاسم جومارت توقایف رئیس جمهور قزاقستان ماه جوزای 1403 در دیدار با رؤسای مجالس کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت اعلام کرده بود این کشور رسما طالبان را از فهرست گروه‌های ممنوع خارج کرده است. رئیس جمهور قزاقستان در توضیح درباره این اقدام گفته بود قزاقستان با توجه به اهمیت انکشاف همکاری تجاری و اقتصادی با افغانستان و اینکه حکومت طالبان دراز مدت است آن را از فهرست تروریستی حذف کرد. در همین حال و در نشست علمی با عنوان فرصت‌های نوظهور در روابط افغانستان و قزاقستان که با ابتکار مرکز مطالعات استراتژیک وزارت امور خارجه طالبان برگزار شد، درباره پیشرفت‌های اخیر در روابط دو کشور و فرصت‌های موجود بحث و گفتگو شد. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل و جزئیات بیشتر.
یک نشست علمی تحقیقاتی زیر نام فرصت‌های نوظهور در روابط افغانستان و قزاقستان در وزارت امور خارجه برگزار شده است. وزارت امور خارجه حکومت طالبان با نشر خبرنامه‌ای در ایکس میگوید در این نشست پیرامون چگونگی استفاده از فرصت‌های موجود در گسترش روابط میان کابل و آستانه رایزنی صورت گرفته. بر بنیاد خبرنامه وزارت امور خارجه حکومت طالبان، ولی الله شاهین رئیس مرکز مطالعات استراتژیک این وزارت در سخنرانی خود با اشاره به نقش و تاثیرگذاری قزاقستان در منطقه گفته است که سیاست خارجی اقتصاد محور حکومت طالبان زمین ساز فرصت‌ها و پیشرفت‌های چشمگیری در زمینه‌های تجارت و ترانزیت با کشورهای منطقه شده است. رئیس انستیتیوت مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری قزاقستان هم در سخنرانی خود در این نشست روابط کنونی افغانستان و قزاقستان را فصل جدیدی در روابط دو جانبه توصیف کرده و افزوده که در آینده نزدیک چندین هیئت عالی رتبه قزاقستانی از افغانستان بازدید خواهند کرد و شاهد تحولات در زمینه‌های مختلف خواهند بود. عبدالجبار اکبری آگاه مسائل سیاسی در این باره میگوید.
شناسایی فرصت‌ها برای کشورها یک امر مهم و حیاتی است. هرقدر کشورها در گسترش روابطشان بر مبنای فرصت‌ها تعامل مثبت و تعامل سازنده داشته باشند، من فکر میکنم همانقدر کشورها بالای هم دیگر اعتماد میکنند و اما روابط دو جانبه حفظ میشن.
شماری از آگاهان مسائل اقتصادی هم از جمله عبدالنصیر رشتیا گسترش روابط بازرگانی و ترانزیتی میان کابل و استانه را در شرایط کنونی به نفع دو کشور می خوانند.
از آنجا که قزاقستان کشور خیلی مهم در بحث ترانزیت می باشد، هر از گاهی که ما روابط خوبی با قزاقستان داشته باشیم، در حقیقت این زمینه را هموار می سازد تا ما از طریق قزاقستان خود به کشور روسیه و همچنان اروپا برسانیم و به این شکل قزاقستان هم به شدت علاقه من است تا از طریق افغانستان خود به کشور آسیای جنوبی برسانه.
در این نشست علاوه بر رئیس و معاون مرکز مطالعات استراتژیک وزارت امور خارجه حکومت طالبان و رئیس انستیتیوت مطالعات استراتژیک قزاقستان، کاردار و شماری از دیپلمات‌های سفارت قزاقستان در کابل و شماری از کارمندان وزارت امور خارجه حکومت طالبان حضور داشتند. اشتراک کنندگان همچنان در مورد اتصال منطقه‌ای و برخی از موضوعات دیگر بحث و تبادل نظر کردند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان پس از سفر اخیر محمد ساقدار، معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه پاکستان به کابل با هدف تطبیق توافقات صورت گرفته تلفنی گفتگو کردند. همکار دیگر ما قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
امیر خان متقی وزیر امور خارجه و محمد اسحاق دار معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان به هدف تطبیق توافقات صورت گرفته گفتگوی تلفنی کردند. این گفتگوی تلفنی پس از سفر اخیر آقای دار به کابل صورت گرفت که وی در سفرش پیرامون حل معضل مهاجرین افغان در پاکستان، روابط سیاسی و دیپلماتیک و مسائل اقتصادی، تجارتی و ترانزیت صحبت‌های صورت گرفت و آقای دار وعده حل این مسائل و موضوعات را به مقامات حکومت طالبان سپرد. حافظ یا احمد تکل، رئیس اطلاعات و روابط عامه وزارت امور خارجه حکومت طالبان میگوید
پدیش تلفنی مکالمه کی شاغلی محمد ساکتار کابل ته سفر په جیران کې د شمل مپالنی لامل مننه وکړو.
مولوی امیر خان متقی وزیر امور خارجه و محمد اسحاق دار معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه پاکستان پس از بازگشتش به اسلام آباد تلفنی صحبت نمود و آقای اسحاق دار در این گفتگو اطمینان داد که در کنار تطبیق تعهدات صورت گرفته در کابل، اقدامات جدی در زمینه حل مشکلات مهاجرین و شنیدن شکایت های آنها نیز انجام خواهد داد. به گفته تکل و از ایجاد یک مرکز کنترل توسط وزارت امور داخلی این کشور و انتشار شماره های تلفنی به منظور شنیدن مشکلات مهاجرین نیز خبر داد.
افغان مهاجرین سنزو تا رسیدو پا مخا پا مرکزی کچه دا کنترل خونی او دا مرستی دا الکشمیرو دا پالاول اقدامات وستایل.
در این حال مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه حکومت طالبان سفر اخیر همتای پاکستانیش را به کابل یک گام مثبت در حل مشکلات دو کشور خواند. گفتنی است که دو طرف مایل هستند که روابط کابل اسلام آباد از وضعیت کنونی بیرون و بهتر گردد. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران همزمان با اول ماه ثور، روز بزرگداشت شیخ اجل، سعدی شیرازی در پیامی با گرامی داشت این شاعر بزرگ فارسی زبان بر وفاق و همدلی در این روزهای پرالتهاب به ویژه برای جوانترها تاکید کرد. در پیام سید عباس صالحی آمده است که آموزه‌های سعدی علیه الرحمه، این استاد بی‌بدیل زبان و انسانیت، همچنان می‌تواند چراغ راه باشد. سعدی نه فقط شاعر عشق و اخلاق که پیام‌آور عمل و پایداری است. صالحی در پیام خود افسوده که در چنین روزی که به نام سعدی شیرازی مزین است، ما نه تنها شاعر بلند آوازه که یکی از مفاخر ماندگار تمدن ایران اسلامی را گرامی می‌داریم، اندیشمندی که با کلام شیرین و حکمتی عمیق تا امروز یکی از چراغ‌های پرفروغ خرد این سرزمین بوده است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران در ادامه پیام خود بزرگداشت سعدی را بزرگداشت اخلاق، گفتگو و انسانگرایی و گرامیداشت زبان دانسته است که هم پیوند دهنده دلهای ایرانیان و هم سفیر فرهنگ ایران در جهان است. امروز دوشنبه اول ماه ثور، روز بزرگداشت سعدی، شاعر شهیر فارسی زبان است. مصلح الدین شیرازی معروف به سعدی، شاعر بزرگ ایرانی، در سال 606 هجری قمری در شیراز ایران متولد شد. او بیش از 20 سال از عمرش را به سفر و جهانگردی گذراند. این شاعر شهیر در سال 655 هجری قمری دیوان شعر بوستان یا سعدی نامه و یک سال بعد نیز کتاب نثر و نظم گلستان را تألیف کرد. سعدی در سال 691 هجری قمری درگذشت و آرامگاه او در شیراز از دیرباز مورد توجه ادب دوستان و جهانگردان بوده است. همه ساله مراسم روز بزرگداشت سعدی، شاعر نامدار ایرانی، در شهرهای مختلف ایران و کشورهای مختلف جهان برگزار می شود. مراسم بزرگداشت شاعر شیرین سخن پارسی سعدی در کرسی ادبی چارباغ خیال با حضور جمعی از شاعران و نویسندگان بلخ در شمال افغانستان هم برگزار شد. روابط عمومی بنیاد سعدی از برگزاری مراسم بزرگداشت شیخ اجل شاعر شیرین سخن پارسی سعدی در 91مین کرسی ادبی چارباغ خیال با حضور جمعی از شاعران و نویسندگان بلخ در محل کتابخانه عمومی فردوسی مزار شریف خبر داد. سالم محمد خلیق رئیس انجمن نویسندگان بلخ در این مراسم با تاکید بر جایگاه ماندگار آثار سعدی در فرهنگ و ادبیات فارسی اظهار کرد که گلستان، بوستان و دیوان غزلیات سعدی از اثرگذارترین آثار در جوامع فارسی زبانان هستند و بسیاری از نکته‌های اخلاقی و اجتماعی مطرح شده در این آثار امروزه به صورت ضرب المثل‌ها و فرازهای کاربردی در میان مردم فارسی زبان کشورهای افغانستان، ایران، تاجیکستان، ازبکستان و دیگر مناطق آسیای میانه رایج است. ادامه خبرها. به گزارش شبکه MSN، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مصاحبه با روزنامه ایتالیایی ریپابلیکا گفت که درباره گفتگوهای ایران و آمریکا خوشبین است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رافائل گروسی درباره گفتگوها میان آمریکا و ایران بر سر برنامه هسته‌ای تهران اعلام خوشبینی کرد. گروسی روز یکشنبه در گفتگو با این روزنامه ایتالیایی گفت که هر دو طرف آماده گفتگو درباره جنبه‌های قطعی با یکدیگر هستند. گروسی افزود تا اینجای کار از روند گفتگوها رضایت دارد. این گفتگوها واقعا ممکن بود که در دور دوم به شکست بیانجامد. از این رو همه چیز می توانست متوقف شود. رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بدون اشاره به جزئیات تصریح کرد این خطر وجود داشت. در عوض فضای حاکم بر روم نشان می دهد که ممکن است پیشرفت به دست بیاید. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران جزئیات سفر رئیس دستگاه قضایی به چین به منظور شرکت در 20مین اجلاس رؤسای دادگاه‌های عالی کشورهای عضو شانگهای را تشریح کرد. اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران امروز درباره جزئیات سفر غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه ایران به چین گفت که 20مین اجلاس رؤسای دادگاه‌های عالی کشورهای عضو شانگهای در شهر هانگژوی چین آغاز به کار کرد و از ایران رئیس قوه قضاییه به عنوان عالی‌ترین مقام قضایی به همراه معاونین و رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات در این اجلاس شرکت می‌کنند. جهانگیر افزود که قرار است هیئت ایرانی به سرپرستی رئیس قوه قضاییه علاوه بر سخنرانی در موضوعات حقوقی و قضایی مسائل مورد علاقه دو طرف را دنبال کنند. از مهمترین مسائلی که هیئت عالی رتبه در این سفر پیگیری می‌کند راه‌های تقویت همکاری بین کشورهای عضو در برابر جرایم فراملی است، همچنین در رابطه با ارائه راهکارهای مقابله با جرایم زیست محیطی در این اجلاس توجه شده است. سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد که ترسیم مدل کاربردهای هوش مصنوعی در مسائل حقوقی برای خدمت رسانی به مردم یکی دیگر از محورهایی است که قرار است توسط هیئت عالی رتبه در این اجلاس طرح و بحث شود. جهانگیر افزود پیشگیری از دعاوی و حل و فصل خصومت‌ها و همکاری دولت‌ها برای مبارزه با انواع تروریسم از دیگر محورهای مورد توجه در این اجلاس است. رئیس شفاخانه‌های صحرایی باریکه غزه با بیان اینکه اشغالگران از ورود ملزومات طبی به شفاخانه‌ها جلوگیری می‌کنند تأکید کرد که هدف آنها نابودی کامل ساختار بهداشت و درمان باریکه غزه است. مروان الحمص رئیس شفاخانه‌های صحرایی باریکه غزه گفت اشغالگران اسرائیلی هیچ کس در ساختار بهداشت و درمان باریکه غزه را مستثنا نکرده و تمام شفاخانه ها و کادر طبی و افراد خارجی فعال در این بخش را هدف قرار می دهند. الهمس افسود که اقدامات اشغالگران موانع پیشروی ساختار بهداشت و درمان باریکه غزه را دوچندان کرده است. همچنین خالد بن بوتریف دکتر داوطلب اعزام به باریکه غزه نیز گفت که جنگ زندگی کادر درمان و غیر نظامیان را تهدید میکند و شفاخانه‌های باریکه غزه نیازمند تجهیزات طبی است که به درمان مجروحان کمک جدی میکند. بوطریف افزود که کمبود در همه عرصه‌ها در باریکه غزه مشاهده میشود و آوارگان هدف بمباردمان‌های اسرائیلی قرار دارند. حمله شهرک‌نشینان و نظامیان صهیونیست به شهرها و قریه‌های فلسطینی در ساحل غربی رود اردن در سایه خواست 4 وزیر صهیونیست برای الحاق این منطقه به سایر سرزمین‌های اشغالی ادامه دارد. العربی الجدید امروز درباره آخرین اقدامات ضد شهروندان فلسطینی گفتند که شهرک‌نشینان صهیونیست یک فروشگاه را در شهر الخلیل واقع در جنوب ساحل غربی رود اردن آتش زدند. ارتش رژیم صهیونیستی نیز به شهرک ازنا در غرب شهر الخلیل حمله‌ور و اقدام به فیر مرمی جنگی و بمب صوتی و گازهای اشکاور و سمی به سمت فلسطینیان کرد که از شمار مجروحان و افراد بازداشت شده به دست نظامیان اشغالگر جزئیات مخابره نشده است. منابع فلسطینی اعلام کردند که روزانه نظامیان صهیونیست به این شهرک یورش می‌برند و صاحبان دکان‌ها را مجبور به بستن محل کسب و کار خود می‌کنند. اسرائیل کاتس وزیر جنگ، دوریت استروک وزیر امور شهرک‌سازی، اسحاق واسرلوف وزیر توسعه مناطق حاشیه نقب و الجلیل، یاریو لووین وزیر عدلیه خواستار الحاق ساحل غربی به سایر اراضی اشغالی شدند. این 4 وزیر در جریان افتتاح یک محله در شهرک صهیونیست نشین هاربراخا در شمال ساحل غربی رود اردن خواستار الحاق ساحل غربی به سرزمین های اشغالی و افزایش شهرک نشینی در این منطقه فلسطینی نشین شدند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. سفر معاون صدر اعظم قزاقستان به کابل برای گفتگو با طالبان. بررسی تطبیق توافقات سفر وزیر خارجه پاکستان به کابل در گفتگوی تلفنی متقی با اسحاق دار. و خوشبینی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. تا لحظات دیگر بخش دوم این مجموعه خبری را هم تقدیم حضورتان میکنیم.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12:07 شام به وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
شنونده های عزیز و ارجمند، همان گونه که در مشروع خبرها هم شنیدید، سرک جمانگارین معاون صدر اعظم قزاقستان در رأس یک هیئت بلندپایه به کابل سفر کرده است تا با مقام های طالبان درباره روابط دو جانبه و مسائل اقتصادی گفتگو کند. این سفر به امضای یک توافق اقتصادی جدید بین دو طرف منجر خواهد شد. وی در این سفر با مقامات طالبان به ویژه ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی صدر اعظم حکومت طالبان دیدار خواهد کرد تا درباره تقویت روابط اقتصادی و سیاسی دو کشور گفتگو کند. جمانگارین در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت که در این سفر یک توافق اقتصادی بین قزاقستان و افغانستان به امضا خواهد رسید. یکی از محورهای اصلی این گفتگوها بررسی پروژه خط آهن افغان ترانس است که به عنوان یکی از پروژه‌های مهم زیرساختی در منطقه مطرح می‌شود. در همین رابطه همکار ما شجاعی نظرات و دیدگاه‌های تاج محمد تلاش از آگاهان مسائل اقتصادی را جویا شده است.
جناب استاد تاج محمد تلاش، آگاه مسائل اقتصادی، عرض سلام بر شما. امروز معاون صدر اعظم قزاقستان در رأس یک هیئت بلندپایه وارد کابل شده و گفته شده که قرار در رابطه با مسائل اقتصادی با طالبان گفتگو صورت بگیره. اولا نظر شما درباره اقدامات اقتصادی طالبان در این 4 سال گذشته چی است؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما، همکاران تکنیکی شما و به تمام شنونده های محترم شما عرض ادب میکنیم. هر سال مسیر اقتصادی نظام کنونی یک مسیر خوبی بوده. به دلیل ازی خوبی ها را داشته که چند موارد کوتاه را میخوام اشاره بکنم. اول این خوبی را به خاطر ازی تعریف میکنیم که منابع عایداتی خارجی مطلقا خشک شد و این مسیر ادامه پیدا کرد. دلیل دوم، تمام پروژه های انکشافی، جمع مؤسسات، جمع کمک های بلا عوض خشک شد ولی این مسیر ادامه پیدا کرد. سه، تحریم های بانکی شدیدتر شد ولی این مسیر ادامه پیدا کرد. چهار، سرمایه ملی مردم افغانستان جمع سکتور خصوصی که 11 میلیارد دلار از امریکا در حالت تعلیق داره ورد ولی این مسیر ادامه پیدا کرد. پنج، قیمت های اولیه از آرد و روغن و برنج آغاز و به تیل استادش کنیم، ثبات پیدا کرد ولی بی ثباتی خود انجام نداد، پیش نرفت. هر طبقه توان خرید و معیشت زندگی خود در افغانستان داشت ولی این مسیر ادامه پیدا کرد. بر بنیاد این پنج دلیل و ششم که کوچکتر است، بیشتر از 2 میلیارد دلار از طریق سکتور خصوصی در یک سال صادرات یا کسر بیلانس تجارت افغانستان ترمیم شده و صادرات داشته و این مسیر ادامه پیدا کرده. این شش دلیل اساسی بخاطر یادآوری کردم که این مسیر خوب روان بوده، بد نبود.
بله، بسیار تشکر. جناب آقای تلاش، نقش کشورهای آسیای میانه خصوصا قزاقستان را در تعاملات اقتصادی با طالبان چگونه میبینید؟ خب ما موضوعاتی مثل خط آهن افغان ترانس را هم در رابط اقتصادی دو کشور میبینیم.
جناب گرامی، ما فکر میکنم که کنفرانس بریکس یا اتحادیه بریکس یا مجموعه بریکس برتون بگویم، تعریفاتش در سطح کشورهای آسیای جنوبی و آسیای مرکزی ای است که ما فرش هوار شده اقتصادی کپیتالیزم باید جمع کنیم و کپیتالیزم دیگه در کشورهای آسیای میانه و آسیای جنوبی باید دستاندازی اقتصادی را نکنه. بریکس ایجاد شده. گوشه های از بریکس چی است؟ سیپک، توتاپ، تاپی، افغان ترانس، خطیتیر، خواف هرات، فایبر نوری، اینی مسائل گوشه های بسیار مهمه بریکس در بردار و اهداف بزرگشان جمع کردن گلم اقتصادی کپیتالیزم و بلاک غرب امریکاست. در این رابطه افغانستان نسبت به موقعیت جو استراتژیک خود ناممکن است که بعضی پروژه های بسیار عامل منفی منطقوی تدبیق شود، مثل تیپک یا واخان بزرگ با افغانستان، پاکستان و هند، چابهار افغانستان، ایران، هند، تیر قزاقستان، ترکمنستان، آذربایجان، هرات افغانستان، تاپی ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، هند. این پروژه های سروی شده تکنیکی و حقوقی قبلی بوده که در تطبیقشان آسیای میانه و آسیای جنوبی نسبتاً نه که اکثریتاً در حالت ثبات اقتصادی خواهد آمد و ثبات اقتصادی برای همچو پروژه ها سخت نیاز داره و کشورهای همسایه زمانی که تعاملات طالب و امارات با تطبیقاتش و وعده هایش دید اعتمادش چند برابر بیشتر شد و فهمید که این نظام نظام شعارگرا نیست بلکه نظام عملگراست. زمانی که شما در فرمول اقتصاد نسبت به مخالفتان از شعار به عمل تبدیل میشین، اینجا فضای باورمندی چند برابر بیشتر میشه و وارد دیل و معامله اقتصادی با شما وارد گفتگو و وارد میدان بازی اقتصادی میشه. بازی میدان اقتصادی طبق اصول آدم سمیت که پدر اقتصاد بوده، عدالت باید در نظر بگیره. اگر عدالت در نظر گرفته نشه، شما باید داشته باشین که او اصول اقتصادی و یا هم روابط تجارتی با هم می سکله، از بین میره و مشکلات را ایجاد میکنه. اگر عدالت در میان بود، هر دو طرف نفع مردم است و او نفع مردم موازی حرکت میکنه، تقاطع نداره.
بله جناب آقای تلاش، وزارت خارجه طالبان اعلام کرده که چین هم از نمایندگان این گروه برای شرکت در اجلاس شانگهای دعوت کرده. من میخواستم از شما این رو بپرسم که شرکت در چنین نشست‌های علارغم به رسمیت شناخته نشدن حکومت طالبان از چه جهاتی دارای اهمیت هست؟
خب موضوعات رسمیت ارتباط داره با دستگاه سیاسی حکومت که متاسفانه مسلک من نیست. اگر مسلک ما هم باشه فکر میکنم که شاید من نسبتا غیر مسلکی صحبت کنم. میایم در حوزه اقتصاد. شانگهای سه اهداف بسیار عمده را بازی میکنه. اهداف اول امنیت، اهداف دوم اقتصاد، اهداف سوم اتحاد و همبستگی. اگر مشخص بالای اهداف اقتصادی بیایم، شانگهای بسیار کنفرانس مهم و ارزنده برای افغانستان است. نه تنها امارات باید نظارت یا دعوت شانگهای بپذیره، بلکه عضویتشان هم باید نهایتا لابیگری بکنه، به دلیل از اینکه کردیت مالی داره و کردیت مالی به میلیون ها دلار میرسه و اون میلیون ها دلار اگر وارد خاک افغانستان شوند به تطبیق پروژه های انکشافی برویم، ما از مصرف به تولید بسیار زود میتونیم که اقدام برداریم. به این اساس شانگهای که اگر نماینده امارات دعوت کرده باشه، یک برد کوچک اقتصادی است، نه متوسط بزرگ. متوسطش عضویت است، بزرگش رایگیری و رایدهی است و بزرگترش کردیت مالی برای نظام اقتصادی افغانستان است. خوب یاد داشته باشیم تا گام های کوچک را نبرداریم با گام های بزرگ نمیرسیم.
گفتگوی همکار ما شجاعی را شنیدید با تاج محمد تلاش از آگاهان مسائل اقتصادی در خصوص سفر معاون صدر اعظم قزاقستان و هیئت بلندپایه به کابل و اهمیت این سفر. شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری میرسیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان بخش بعدی اخبار تقدیمتان خواهد شد. موقتا از حضورتان مرخص می شوم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
مشهد مقدس.
مقدس. صدای همدلی و همزبانی. چو اندلیب فصاحت فروشد ای حافظ، تو قدر او و سخن گفتن دری بشکن.
رادیو دری
parstoday.ir/dari.
وقتم بخیر باشه همراهان ارجمند. سپاسگزاریم که همچنان با رادیو خودتان رادیو دری همراه هستید. نوبت رسید با آخرین برنامه در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری. ضمن خدافیزی از شما عزیزان دعوت میکنم با برنامه زنده و تحلیلی انعکاس همراه شوید.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. دعوت میکنیم که حتما ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. نشست علمی افغانستان و راهبردهای توسعه در تهران و نیاز نسل امروز به شیخ اجل سعدی. نشست علمی با موضوع افغانستان و راهبردهای توسعه با حضور جمعی از اساتید دانشگاه، دانشجویان و فعالان علمی و فرهنگی در تهران از سوی کانون فرهنگی دانشجویان افغانستانی دانشگاه خوارزمی تهران با همکاری معاونت فرهنگی این دانشگاه برگزار شد. در این نشست دکتر بهادر امینیان، سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، گفت افغانستان دارای پتانسیل عظیم برای جهش اقتصادی است، به شرط آنکه دولت مردان آن با رویکرد عقلانی وارد عمل شوند. با گفته امینیان، یک کریدور اقتصادی میتونه به عنوان راهی برای انتقال کالا، بلکه بستری برای توسعه مراکز صنعتی، کشاورزی و استخراج منابع معدنی افغانستان نقش ایفا کنه. سفیر سابق ایران در کابل در عین حال با تاکید بر نقش کلیدی دولت فراگیر، توسعه افغانستان را منوط به شکل گیری یک دولت قدرتمند و ملی دانست و افزود دولت مقتدر و فراگیر شرط اساسی عبور افغانستان از چرخه بحران و دستیابی به ثبات و توسعه است. در ادامه این نشست علمی، دکتر مشتبه نوروزی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل افغانستان، طی سخنانی به تبیین ریشه‌های فرهنگی و ذهنی عقب ماندگی توسعه در افغانستان پرداخت. و همچنین تأکید کرد که توسعه نمیتونه نسخه وارداتی باشه و لازمه تحقق آن کشف مسئله از درون جامعه و پاسخگویی متناسب با شرایط بومی است. و گفته او، تکیه صرف بر مدل‌های بیرونی بدون توجه به قدرت‌های درونی و زمینه‌های فرهنگی نه تنها سودمند نیست، بلکه گاه ضربه زننده نیز خواهد بود. همکارم بصیر احمد حسین زاده دقایق قبل گفتگویی داشته با دکتر مشتبه نوروزی، معاون رایزن سابق فرهنگ ایران در کابل، و از سخنرانان این نشست و نخست از وی پرسیده که چرا افغانستان نتونسته همپا با سایر کشورهای منطقه توسعه پیدا کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض کنم خدمت شنوندگان محترم رادیو دری. تشکر از شما. ببینید، مسئله اصلی به نظر من عدم شکل‌گیری گفتمان توسعه است. یعنی ما یک بحث علمی دقیق ریشه دار بین نخبگان و علما در واقع در افغانستان در باب توسعه شکل نگرفته، و این مسئله باعث شده که هم در مورد معیارهای توسعه، معیارهای بومی توسعه اتفاق خاصی رخ نده، و هم این که به هر حال ضرورت توسعه تبدیل به یک اصل اساسی در ذهنیت مدیران و نخبگان افغانستان نشده، و این مسئله باعث شده که بعضا افرادی هم که آمدن طی دهه‌های گذشته و شعار توسعه دادن، صرفا به الگوهای وارداتی توسعه از کشورهای غربی و شرقی تکیه کردن. خوی الگوها هم سازگار با فضای فرهنگ اجتماعی افغانستان نبوده، و در نتیجه این مدل‌ها و الگوها به نوعی شکست خورده، الگوهای قدیمی. لذا به نظر میرسه که باید در شرایط کنونی بیش از هر چیزی خود افراد، تحصیل کردگان، نخبگان، موضوع توسعه رو به بحث بگذارن و در موردش بنویسن، صحبت بکنن.
جناب آقای دکتر، با توجه به صحبت‌هایی که فرمودین، چه کار باید کرد که ما برای پیشرفت و توسعه در افغانستان فقط به مدل‌های بیرونی توجه نکنیم و بشه به زمینه‌های فرهنگی که در خود افغانستان وجود داره و از شرایط بومی خود افغانستان این توسعه و پیشرفت در افغانستان بخوایم گسترش بدیم؟
عرض کردم باید بحث جدی علمی صورت بگیره و گفتمان سازی در این موضوع در واقع اتفاق بیفته. اگر این بحث جدی علمی اتفاق بیفته، و فکر میکنم که مسئله جدی و مهمی خواهد بود که منجر به این میشه که مدل بومی توسعه در افغانستان شکل بگیره و این مدل بومی بتونه به مرور به پیاده سازی هم نزدیک بشه.
نشستی که در تهران برگزار شد از نگاه شما چگونه است؟ چگونه این نشست را
میگویید؟ خوبی بود و ظاهرا برای شروع کار خوب بود، ولی باید در واقع فعالیت خود نخبگان افغانستانی و تحصیل کردگان و کسانی که اینجا در حال تحصیل هستند به اصطلاح بیشتر بشه تا تبدیل به یک گفتمان جاری بین همه ارکان و اعضا و جامعه نخبگانی افغانستان بشه.
گفتگوی بود از همکارم بصیر احمد حسین‌زاده با دکتر مجتبی نوروزی. سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان از فعالیت‌های شرکت‌های سیاحتی که برای جوانان ویزای کشورهای همسایه را می‌گیرند انتقاد کرده. عبدالمنان عمری گفته که این شرکت‌ها با سوء استفاده از نیازهای جوانان اونا را با چالش‌های زیادی مواجه می‌سازند و به نوعی در روند قاچاق انسان همکاری می‌کنند. آقای عمری تأکید کرده که وزارت کار و امور اجتماعی تلاش داره که فرصت‌های کاری مناسب را برای جوانان در داخل و خارج از کشور فراهم کنه. سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی طالبان همچنین برخی شرکت‌ها و کارخانه‌ها را هم مورد انتقاد قرار داده که به حقوق کارگران توجه نمی‌کنند و در بدل معاش کم کار زیاد می‌خواهند، اما هیچ گونه حقوقی را برای اونا تأمین نمی‌کنند. همکارم زهرا سلطانی گزارش ارسال کرده.
عبدالمنان عمری سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان در نشستی در کابل با اشاره به زمینه‌های کاری برای جوانان گفته است که بیشتر از هر زمان دیگری زمینه کار و فعالیت در کشور فراهم شده است. آقای عمری با انتقاد از نحوه فعالیت شرکت‌های سیاحتی در کشور افزوده که این شرکت‌ها جوانان را به صورت غیر قانونی و با ویزای سیاحتی جهت کار به خارج از کشور می‌فرستند. او همچنان از شرکت‌ها به گونه جدی خواسته تا از این اقدام غیر قانونی خودداری کنند.
دغه شرکتونه چې وس په دغه ځکه موجود دي د صحت شرکتونه وس د دې ته عادت د 15 سره اوري زه خدای وایم چې دا په یو لحاظ نوم سیاحتي شرکت دي، په بل لحاظ باندې دا انساني کچاکبر دي. تاسو ورته ورتواسات څو کسان د سیاحت ویزه ورکړي دا څو کسان واپس راغلي د افغانستان.
سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان تصریح کرده که این وزارت تنها مرجع قانونی انتقال کارگران افغان به خارج از کشور است و گفته در صورتی که جوانان به صورت غیر قانونی به هدف کار به خارج از کشور سفر کنند با مشکلات گوناگون قانونی مواجه خواهند شد و حقوق آنان در محل کارشان ضایع می شود.
مفلیاز دغه زوانانو باندې می ده دغه زانه دا ژغ دی چې موږ خپل ټول هلی ځلې کوو، ټول کوششونه کوو چې دوی ته هم په داخل کې هم په خارج کې د عزت ته ډکه او بل خپل حقوق یې خوندي او خپل عزت یې خوندي په هغه شکل باندې دوی ته کاریابي وسي.
در همین حال شماری از جوانان که از رشته های مختلف فارغ التحصیل شدند می گویند اکنون امنیت در کشور تامین است، اما نبود کار به ویژه برای جوانان هنوز یک چالش جدی در کشور محسوب می شود. این جوانان از حکومت طالبان می خواهند تا زمینه های بیشتر کاری را در کشور فراهم نماید.
فعلا افغانستان از لحاظ امنیت خوب داره، مشکلات امنیتی کاهش یافته و مشکلات بزرگی که در این جامعه وجود داره اینه میسته که فعلا جوان ها وقتی که از تحصیل خلاص میشن میخواین امرار معاش کنن کار وجود نداره، مشکل اینه میست دیگه. از خاطر همین بیکاری است که زیاد جوان ها به خارج سفر میکنن.
خواست ما از امارات اسلامی اول از همه میست که زمین کار بار با ما مساعد کنن دیگه، در بخش تحصیلات یک ذره سرمایه گذاری شوه که میکنن درس یک ذره بهتر شوه. امروزا جوانا رو میبینیم به خاطر این بیکاری یا اصلا انگیزه نداره که درس بخونن، چون میفهمن که نه اگه از اینجا من فارغم شوم کار با من نیست.
از سوی هم شماری از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله امیدالله قاسم‌زین میگویند حمایت از صنایع کوچک و متوسط و سرمایه گذاری روی زیربناها سبب کاهش نرخ بیکاری در کشور خواهد شد.
در دراز مدت نیاز است در برای زیر ساخت‌ها و
بنیادسازی برای حل مزل بیکاری در افغانستان در بخش زراعت و در بخش صنعت توسط حکومت و سازمان‌های بین‌المللی بازار این و سرمایه گذاران همکاری صورت بگیرد تا از یک جهت بتواند مشکلات بیکاری را کاهش بده و از جهت دیگر بتواند فقر در افغانستان از بین ببرد.
مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان همچنان اطمینان می‌دهند که در تلاش فراهم کردن زمینه‌های کاری بیشتر در داخل کشور برای جوانان هستند و نیز زمینه انتقال کارگران ماهر به خارج از کشور را مساعد می‌سازند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
روابط عمومی بنیاد سعدی از برگزاری مراسم بزرگداشت شیخ اجل شاعر شیرین سخن پارسی سعدی در 91مین کرسی ادبی چهارباغ خیال با حضور جمعی از شاعران و نویسندگان بلخ در محل کتابخانه عمومی فردوسی مزار شریف خبر داد. صالح محمد خلیق رئیس انجمن نویسندگان بلخ در این مراسم اظهار کرد گلستان، بوستان و دیوان غزلیات سعدی از اثرگذارترین آثار در جوامع فارسی زبانان هستند. و همچنین افزود در افغانستان بوستان و گلستان از کتاب‌های اصلی درسی در مدارس سنتی در گذشته و امروز بوده است. این مراسم با غزلخوانی و گلستانخوانی شاعران حاضر به پایان رسید. ابو محمد مشرف الدین مصلح ابن عبدالله شیرازی شاعر و نویسنده پرآوازی بزرگ قرن 7 هجری قمری است. تخلصش سعدی است. از سعدی شیرازی با القاب همچون شیخ اجل، استاد سخن و پادشاه سخن هم یاد میشم. ما بر اساس که در ارتباط با این موضوع بیشتر با شما عزیزان شنونده صحبت میکنیم، دوستان ما در تلاش هستند که تماس بگیرن با جناب دکتر علیرضا قیامتی، محقق و پژوهشگر ادبی و استاد دانشگاه، و بتونیم که با دکتر در ارتباط با شیخ اجل سعدی شیرازی بیشتر صحبت بکنیم، اما هنوز ارتباط ما با دکتر برقرار نشد.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در انعکاس. گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر باشه. همچنان با شما همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس. 65% از طرح‌های سرمایه گذاری خارجی در خراسان رضوی مربوط به سرمایه گذاران افغانستان است. مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی گفت که افغانستان از نظر تعداد طرح‌های سرمایه گذاری در این ولایت رتبه نخست را به خودش اختصاص داده. حامد حسینی افزود پس از افغانستان، عمان با 40% از کل سرمایه گذاری ها بیشترین حجم سرمایه را به خراسان رضوی وارد کرده و با اشاره به انجام اقداماتی برای تسهیل روند سرمایه گذاری در خراسان رضوی اظهار کرد. این اقدامات شامل شناسایی اولویت های سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی و هدایت سرمایه گذاری به سمت این اولویت ها بوده. خب دوستان ما اشاره میکنن که ارتباط ما برقرار هست با جناب دکتر علیرضا قیامتی، محقق و پژوهشگر ادبی و استاد دانشگاه. آقای دکتر درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
درودهای بیکران دارم خدمت شما.
سپاسگزارم آقای دکتر از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادین.
خواهش میکنم.
سلامت باشین. خواهش میکنم. من خبر را خواندم که مراسم بزرگداشت شیخ اجل سعدی شیراز در 91مین کرسی ادبی چهارباغ خیال در محل کتابخانه عمومی فردوسی در شهر مزار شریف برگزار شده. به همین بهانه میخواهیم که با شما در ارتباط با سعدی صحبت بکنیم. آقای دکتر از سعدی بر ما بگوین و ای که چرا به سعدی شیرین سخن میگن؟
خب ببینید واقعا سعدی یه سخنور همه جانبه است. سخنوریه که هم نویسنده، هم شاعر، هم روانشناس.
آقای دکتر من واسخواهی میکنم، به نظر میرسه که گوشی شما روی بلندگو باشه، یک مقدار صدا رو ما خوب نمیشنویم.
صدا شما چون ضعیفه من به خاطر زدم به بلندی که من صدای شما رو بشنوم.
خب من بلندتر صحبت میکنم که شما صدای من رو بشنوید آقای دکتر. خواهش میکنم. تشکر از شما. خدا به شما خیر بده. اگه این کارو بکنیم خیلی خوب میشه آقای دکتر.
اگه تماس
بگیرید مجدد تماس میگیریم با شما. خدا نگهدار. خب ارتباط ما مجدد برقرار شد با جناب دکتر علیرضا قیامتی. آقای دکتر درود مجدد بر شما.
درودهای بیکران دارم خدمت.
سلامت باشین. خب ما در خدمت شما هستیم. از سعدی میگفتین آقای دکتر؟
بله. گفتم که سعدی تنها سخنوریه که هم اندیشمنده، هم فقیهه، هم فیلسوفه، هم متکلمه، هم یک جامعه شناسه، هم یه عارفه و هم در این حال نو دوست در این شاعری است که جهان به خودش سراغ داره.
بله.
ما شاعری رو که به اندازه سعدی نمیتونیم پیدا بکنیم که نو دوست باشه، انسان دوستی رو به اوج برسونه. این انسان دوستی در سعدی به واقع مرزها رو شکسته، مخاطبش انسانه، نه به نژاد خاصی، نه به آیین خاصی، نه حتی به دین و مذهب خاصی.
بله.
انسانیت رو، همبستگی انسانی رو برای همه بشریت میخواد و به همین خاطره که ماندگار شده، چون سخن سعدی زندگی مردمه.
بله.
از زندگی مردم الهام گرفته برای زندگی مردمه و در این حال میتونیم بگیم که بوستان و گلستانش به ویژه سرشار از فضایل انسانیه. هیچ کتابی در جهان به اندازه بوستان و گلستان اندیشه های انسانی رو بیان نکرده و این بوستان و گلستان نتیجه تجربیات اخلاقی سعدیه در زندگی. خودش هم در ابتدای بوستان میگه در اقصای عالم بگشتم بسی.
بله.
به سر بردم ایام با هر کسی، تمتع ز هر گوشه یافتم، ز هر خرمنی خوشه یافتم. و اینا نشون دهنده اینه که خب سعدی سخنش به واقع راه اصلاح راه بهزیستنه و به همین خاطر هم هست که میتونیم بگیم که اخلاقی ترین شاعر جهانه، چون عمیق ترین عواطف انسانی رو سعدی فریاد کرده. وقتی سعدی میگه به مردی که ملک سراسر زمین نیرزد که خونی چه کرد در زمین، نشون دهنده اینه که برای او انسانیت مهمترینه. دنیا نیرزدان که پریشان کنی دلی، زنهار بد مکن که نکرده است عاقلی. یا مثلا وقتی فریاد میزنه میگه من از بینوایی نیم روی زرد، غم بینوایان رو هم زرد کرد. من خودم دارم اما اندوه مردم رو چه کنم؟ من که نمیتونم بی توجه باشم به نیاز مردم و اونا رو میبینه، این نیاز مردم رو میبینه. یا وقتی که به همه توصیه میکنه که حذر کن ز درد درونهای ریش، که ریش درون عاقبت سر کند، مزن تا توانی دلی را به هم که آهی جهانی اصفایی میکنم که آهی جهانی به هم برزند.
بله.
یک آه میتونه دنیا رو نابود کنه. هنوز که هنوز پدران و مادران ما میگن آهی کسی پشت سرت نباشه.
بله.
و اینو سعدی 700 سال پیش بیان میکنه.
بله.
یا نکات تربیتی خیلی ریزی رو میگه. ببینید یه نکته ای میگه که واقعا